الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين و افضل السفراء المكرمين حبیب اله العالمین و شفیع ذنوب المؤمنین العبد المعید و الرسول الامجد الذی سمی فی السماء با احمد و فی الارض بمحمد وعلى آله المعصومين سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أوصيكم عباد الله بنفسي ونفسي ونفسي بتقوى الله فإنها خير الزاد وذخيرة المعاد شما عزیزان نمازگزار را به ویژه خودم به مراعات تقوای الهی سفارش می کنم، زیرا تقوا بهترین زاد توشه برای رستگاری اخروی و برترین راه برای نیل و دستیابی به سعادت دنیوی است. در خطبه اول به مناسبت هفته آسمانی بسیج، سبک زندگی اسلامی و یکی از آموزه‌های زندگی الهی در رابطه با جهاد عرض میکنم. جهاد در لسان متون فاخر دین، در تمامی کتب آسمانی به ویژه قرآن بر آن تأکید بسیار شده است. 33 بار در قرآن پیرامون جهاد به صراحت صحبت شده و در این رابطه تأکیدات فراوان شده. و جاهدوا فی الله حق جهاده، ای مؤمنان، ای مردم، جهاد کنید آن گونه که شایسته جهاد هست در راه خدا. و اساساً آزمایش‌های الهی و امتحانات الهی که در زندگی بشر در طول تاریخ رخ داده و رخ می‌دهد بدین جهت هست که برای جامعه بشری و تاریخ و در فضای تعیین عنوان مشخص شود چه کس اهل جهاد هست. ولو نبلونکم حتی نعلم المجاهدین منکم و صابرین، می فرماد ما شما را امتحان می کنیم، در تنگناها و شدائد قرار می دهیم تا بدانیم و معلوم بداریم که کدام یک از شما اهل جهاد هستی، اهل حضور در صحنه‌های پرخطر و میدان‌های سخت نبرد هستید، کدام یک از شما صبورید و صبر می‌کنید. و بعد می‌فرماد ولا یستوی القاعدون من المؤمنین، کسانی از مؤمنین که اهل بسیج نیستن، اهل جهاد نیستن، مساوی نیستن. لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر و المجاهدون فی سبیل الله. از مؤمنان کسانی که اهل جهاد نیستن با کسانی که اهل جهاد هستن اینها مساوی نیستن. رتبه اونها، مقام اونها، جایگاه اونها، درجه اونها نزد خدا، اونایی که اهل جهاد هستن خیلی بالاتر هست. امیر المؤمنان علیه آلاف و تحیت و سلام می فرماد ان الجهاد باب من ابواب الجنه. جهاد دربی از دربهای بهشت هست. فتحه الله لخاصت اولیائه. این درب جهاد و اهل جهاد شدن را فقط برای اولیاء خاصش باز می کند. یعنی جهاد توفیقی است که خداوند به انسانهای مورد توجهش عطا می کند. و هو لباس و تقوا. جهاد نشان تقوای انسان هست. و درع الله الحسینه و لذره محکم خداوند است. به جنت و حل وسیقه و سفر محکم دین خداست. حضرت خاتم الانبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله می فرماید که اگر فردی یا قومی جهاد را ترک کنند، دفاع مقدس از همون صدر اسلام تا این انقلاب ترک شود، دشمن حمله کند به اشکال مختلف و کسی دفاع نکند، جهاد نکند، دچار ذلت خواهد شد، خار خواهند شد، زیر چکمه های دشمنان له خواهند گردید. من ترک الجهاد البسه الله ذلا فی نفسه و فقرا فی معیشته و محقا فی دینه. حضرت خدیجه مرتبت می فرمان اگر کسی جهاد را ترک کنه و اهل دفاع نباشد، آنان خار خواهند شد، دچار فقر اقتصادی خواهند گردید و دینشان نابود خواهد شد. لذا جهاد یکی از ارکان مهم یک دین، یک نظام و یک ملت هست. با توجه به این مطالب، جهاد گاهی به جان هست، گاهی به زبان هست، گاهی به مال هست و گاهی به قلب. به همین خاطر امیر المؤمنان می فرماید جاهدوا فی سبیل الله، ای مردم جهاد کنید در راه خدا، و ایدیکم، با وجودتان اهل جهاد باشید. فان لم تقدروا فجاهدوا بالسنتكم، نمیتوانید با زبان. فان لم تقدروا جاهدوا بقلوبكم، نمیتوانید با قلبتون جهاد کنید، یعنی در دل راضی نباشید دشمن بر شما چیره شود. الله الله فی الجهاد با اموالکم و انفسکم و السنتکم. جهاد زبانی، جهاد جانی، جهاد مالی. به همین جهت هست یک انسان در زندگی خود باید اهل جهاد باشد، با جانش، با مالش، با زبانش، با قلبش، از حریم دین خدا، از حریم میهن خود، از حریم وطن خود دفاع کند با تمامی ابزاری که میتواند در این عرصه کوشش کند، مال، زبان، اعتقاد و قلب و در نهایت جان. جهاد گاهی درونی است که تعبیر می شود به جهاد اکبر، گاهی برونی است که از آن به جهاد اصغر تعبیر شده. مهمترین جهاد این هست که انسان نفس خود را کنترل کند که به گناه نیفتد. اگر انسان جهاد نفسانی کرد، نفس اماره خود را مغلوب کرد، انسان الهی می شود و می تواند در جهاد اصغر، جهاد با دشمنان نیز شرکت کند. بلی اگر درونش را نتوانست مغلوب کند، نفسش را نتوانست مغلوب کند، دنیا گرایی را نتوانست مغلوب کند، قطعا در جهاد اصغر مغلوب خواهد شد، تو نخواهد رفت. به همین خاطر میگویند جهاد با نفس جهاد اکبر است، جهاد اعظم است. چون اگر انسان نتواند نفس خودش را مغلوب کند، در جهاد با دشمنان شرکت نخواهد کرد، و اگر شرکت کرد در میان راه عقب نشینی خواهد نمود. بدین جهت هست که جهاد یک ضرورت دینی و عقلی است. شما ملاحظه کنید در 8 سال دفاع مقدس، اگر نیروهای مسلح ما نبودند، ارتش ما نبود، سپاه ما نبود، بسیج ما نبود، جهاد نمی کردن با جان، با مال، با زبان، با قلب. این مردم عزیز مقاومت نمی کردن، این مملکت الان چه صورتی داشت؟ به چه شکل بود؟ یک مستعمره متصرفه دشمنان به جان استکبار خواهد. این گونه بود. ذلت، خاری، فقر، بیدینی بر جامعه حاکم می شد. اما این عزیزان رزمنده در این 8 سال دفاع مقدس حماسه آفریدن، باعث عزت اسلام شدن و ایران، باعث این همه پیشرفت شدن و باعث حفظ دین در ایران و سرزمین های اسلامی شدن. جهاد یک امری ضروری که با آن می توان به اوج کمال انسانی رسید، اوج کمال اجتماعی، دینی و ملی رسید. اما اگر جهاد ترک شود، جامعه و فرد دچار سقوط می شود، دچار بحران می شود. راه برای چکمه پوش‌های دشمن باز می شود. اما این جهاد نظامی و جهاد خودسازی در کنار خود انواع دیگری نیز دارد. جهاد اقتصادی که به تعبیر مقام معظم رهبری اقتصاد مقاومتی. یک جامعه اگر بخواهد مستقل باشد، قوی باشد، باید جهاد اقتصادی هم کنه، جهاد علمی در علوم و فناوری های نوین، جهاد سیاسی که نماد آن ولایت مداری است، جهاد خدماتی، خدمت گذاری به مردم و انواع و اقسام جهادی که میتوان کرد، مثل جهاد مدیریتی که مدیران، مسئولین جهادی در خدمت انقلاب، نظام و مردم باشند، به دور از رفا طلبی، تجمل گرایی مدیریتی و اموراتی که متاسفانه بعضن ملاحظه میشه. باید یک جامعه در تمامی لایه‌های خود اگر بخواهد پیشرفت و توسعه پیدا کند، باید جهادی عمل شود. سستی، تنبلی، رفا طلبی و اموراتی که موجب می شود یک جامعه حرکتی کن داشته باشد، در حالی که دشمن در تمامی ابعاد به میدان آمده، موجب سقوط اون جامعه خواهد شد. و تنها راه نجات جهاد است، جهاد در همه امور، جهاد اقتصادی با برنامه ریزی دانش بنیان، تلاش و کوشش در عرصه برنامه ریزی و مدیریت اقتصادی، تولید، مصرف بهینه و بهره‌وری مناسب، جهاد علمی، تولید علم، خودکفایی علمی، مرجعیت علمی، جهاد سیاسی، حول محور ولایت زندگی کردن و در خدمت ولایت بودن، اینها عواملی هستند که باعث کمال می شوند. خدایا به همه ما توفیق جهاد در راه خدا عنایت بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، نحمده و نستعینه و نستغفره و نتوکل علی، ثم نصلی و نسلم علی جمیع الانبیاء و المرسلین، سیما خاتمهم و افضلهم محمد و آله المعصومین، ائمه المسلمین علی امیر المؤمنین و فاطمه سیدت النساء العالمین، و الحسن و الحسین سیدی شباب اهل الجنه اجمعین، و علی ابن الحسین سید العابدین، و محمد ابن علی باقر علم النبیین، و جعفر ابن محمد الصادق البار العمین، و موسی ابن جعفر الكاظم الطاهر الطهر، و علی ابن موسی الرضا المرتضا، و محمد ابن علی الجواد، وعلي ابن محمد الهادي، والحسن ابن علي الزكي العسكري، والحجة القائم المهدي، حجج الله على عباده وأمناءه في بلاده، بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. أوصيكم عباد الله بنفسي ونفسي ونفسي بتقوى الله فإنها مفتاح الفلاح و طریق النجا. شما عزیزان نمازگزار را به ویژه خودم به مراعات تقوای الهی سفارش میکنم، زیرا تقوا کلید رستگاری است و طریق جلب محبت های ویژه الهی. در خطبه دوم پیرامون چند موضوع به اختصار سخن میگوییم. گرامی می‌داریم هفته گرامی داشت بسیج مستضعفان که به فرمان امام تشکیل شد. بسیج یک هدیه الهی است به جامعه اسلامی به ویژه ایران در پرتو انقلاب اسلامی ایران. بسیج خط مقدم فتح تمامی خوبی هاست و کوه استوار دفاع در مقابل تمامی شرارت ها. بدین خاطر مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه ای در دیدار با بسیجیان عزیز مطالب بسیار مهم برآوردی ایراد فرمودن که به فرازهای از آن سخنان اشاره تحلیلی می کنم. فرمودن بسیج یک پدیده شگفت‌انگیز انقلاب هست و این یک لطف عنایت ویژه الهی بود. انقلاب اسلامی ایران یک انقلاب الهی است، انقلاب دینی است. هیچ کس در جهان شک ندارد، تمامی تحلیلگرهای سیاسی قائل هستند که انقلاب اسلامی ایران یک انقلاب دینی است. آمده دین خدا را به جامعه بشری معرفی کند و از آن طرف حاکمیت و مدیریت دینی در جامعه ایجاد کند. خب به طب خداوند تمامی لوازم این نظام و این انقلاب را به این مردم عنایت میکند و بسیج نیز در پرتو عنایت‌های الهی است که برای جامعه ما حاصل شده. و شما ملاحظه کنید تاریخ بسیج یعنی تاریخ شکوه انقلاب اسلامی ایران، تاریخ سپاه یعنی تاریخ اوج مقاومت بیداری و پایداری نظام ما. این یک نعمت الهی است که ما اینکه تمامی نیروهای مسلح ما، ارتش ما، نیروی انتظامی ما، این مردم ما، همه ما یه افتخار و عزت، سرفرازی و سربلندی این نظام شدن. فرمودن که حرکت بسیجی در انقلاب پیروزمند هست، یعنی هر حرکتی که به رنگ بسیج باشد پیروزی در پی خواهد داشت. فرمودن که اما شروطی دارد. یک، تقوا محوری، ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. هم تقوای فردی هم تقوای اجتماعی، یعنی اهل گناه نباشی. سپس تلاش جدی در عرصه کار داشته باشیم، جهادگر باشیم. و سوم، در عرصه انقلابی بودن پایبند به آرمان‌ها و ارزش‌های انقلاب باشیم. فرمودن بسیج حرکتی متکی به بصیرت و دانش است، صرفاً احساسی نیست. بسیج وقتی شما ملاحظه می‌کنید میبینید سراسر بصیرت هست. به همین خاطر شما میبینید در عراق، در سوریه بسیج تشکیل میشود. دانش برنامه ریزی دفاع از یک انقلاب اینگونه میشود که باید بسیج داشت. دانش بنیان برخواسته از بررسی ها به تعقل هست، بصیرت هست، و از اون طرف احساس، محبت و عشق به خدمت به نظام اسلامی و جهاد در راه خداست. فرمودن حرکت بسیج جهادی نیست، بسیج لشکر انقلاب هست. فرمودن بسیج باید هم‌افزایی کند، یعنی فراگیر شود، تمامی اقشار جامعه در درون خود جای دهد. فرمودن هیئت‌های اندیشه ورزی در رأس و لایه‌های بسیج تشکیل شود تا رابرد نگاری کنند، یعنی برنامه ریزی کنند، سند را بنویسند برای آینده. فرمودن که اخیراً ملاحظه می شود که برخی در کنار بسیج یک دستگاه‌های موازی درست می کنند، که ما این که در برخی از مواردی که این دستگاهی نهادی انقلابی درست شده، برخی ها میان و در مقابل اون یک دستگاهی دیگری درست می کنند، دستگاه موازی درست کنن که حرکت‌های اصیل انقلاب تحت شعاع قرار بگیرد. و این غلط است، درست نیست. بسیج تنها نهاد انقلابی مردمی است که جامعه ما دارد، در کنار سپاه عزیز، در کنار نیروهای مسلح، و مردم ایران همه بسیجی هستند. و فرمودند که برجام نباید تبدیل به اهرم فشار جهان استکبار بر ما شود. ما آمدیم و برنامه های توسعه و پیشرفت در عرصه دانش و فناوری هسته‌ای را محدود کردیم که تحریم ها برداشته شود، نه این که برجام قبول کردیم که تحریم های دیگری هم به ما تحمیل کنند. کنگره امریکا 10 سال دیگه تحریم ها را تمدید کرد. همه مسئولان الان به کلام حضرت آقا پی بردن که امریکا بدعهد است، امریکا خائن است، امریکا خبیث است. امریکا با یک دست تعهد می‌دهد، با دست دیگر می‌شکند. اصلا سیاست امریکا مشهور در بین خود هست، با دستی دست می‌دهیم و با دست دیگر سنگ در دست داریم. اینها مروت سیاسی ندارند، اینها جوانمردی سیاسی نمیدانند چی است، اینها اساساً وفا سیاسی نمیدانند، اینها دو چیز میدانند: چپاول ثروت ها و تسلط بر مراکز قدرت ها.
Thank you.
گرامی می داریم روز هفتم آذر، روز نیروی دریایی عزیز که واقعا در نظام ما جایگاه ویژه‌ای دارند. راهبردی و راهشان راه حسین هست. حماسه ها آفریدند و در همان ماهای اول دفاع مقدس حماسه نابودی نیروی دریایی عراق را رقم زدند. یاد خاطره شهدا، امام شهدا گرامی می‌داریم و برای این نیروی عزیز و مهم آرزوی موفقیت‌های روزافزون داریم. تسلیت عرض می‌کنیم به رحلت آیت الله موسوی اردبیلی، مؤذن‌زاده اردبیلی، همچنین زائرین اربعین حسینی که به دست جنایتکاران مزدور امریکا داعش در روز گذشته ترور شدند و قریب به 100 زائر اربعین شهید و مجروح کردند. خب این عزیزان رفته بودن برای زیارت فرزند رسول خدا. اگر شما ادعا میکنید که شما مسلمانید، خب اینها رفته بودن تکریم کنن فرزند رسول خدا. قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودة في القربى. اینها رفته بودن مودة في القربى را امتثال کنن. پس شما معلوم میشود اساسا مسلمان نیستید. خداوند این شهدا را با شهدای کربلا محشور بفرمایند. هشتم آذر نیز سال روز شهادت آیت الله مدرس و روز مجلس شورای اسلامی است. گرامی می‌داریم این روز به ویژه یاد و خاطره شهدا، شهدای مجلس، و تقاضا داریم این عزیزان جهادی در خدمت اسلام، انقلاب و اهداف و مقام معظم رهبری باشند و بتوانند به این مردم خدمت کنند. مردم به اونها رأی دادهند که خدمتگزار انقلاب باشند و این نکته را مراعات کنند و در خدمت انقلاب باشند. هفته آینده هفته سوگ اهل بیت عصمت و طهارت هست. رحلت پیامبر خدا، شهادت امام مجتبی و حضرت سامن الحجاج هست، علیهم آلاف التحیت و السنا. دهه آخر سفر هست. من تسلیت عرض میکنم به حضرت بقیت الله الاعظم، روحی و ارواح العالمین له الفدا، همچنین مقام معظم رهبری، همه شیعیان مسلمین جهان. السلام علیک یا رسول الله، السلام علیک یا صفوت الله، السلام علیک یا حبیب الله. شما ببینید دشمنان اسلام با پیامبر، با خاندان پیامبر چه کردن، با حضرت زهرا چه کردن، با امیر مؤمنان چه کردن، با امام حسن مجتبی چه کردن، با حضرت ابا عبدالله الحسین چه کردن. این یک درس هست برای تاریخ، برای ما، که قدر رهبر خود را بدانیم. در اطراف رهبر خود پروانه‌وار زندگی کنیم. رهبر یک انقلاب مثل شمعی است که روشنی می آفریند و ما باید از این حریم دفاع کنیم. اما چه کار کردن اینها؟ در صدر اسلام چه مشکلاتی درست کردن؟ در بین انسان‌ها در طول تاریخ چند نفر هستند که به شدت همدیگر را دوست داشتند. یکی حضرت یعقوب نسبت به حضرت یوسف، دیگری حضرت عیسی نسبت به حضرت مریم، دیگری حضرت زینب نسبت به حضرت ابا عبدالله الحسین، و در صدر اونها حضرت فاطمه نسبت به مهربان خودش رحمتن للعالمین. حضرت زهرا فوق العاده پیامبر رو دوست داشته، که ما این که حضرت رسول نیز فوق العاده حضرت زهرا رو دوست داشت، او رو در آغوش می گرفت، می گفت بوی بهشت از فاطمه به مشام می رسد، می گفت ام ابیها هست، صورت می بوسید، بازو می بوسید، می گفت فاطمه منی، فاطمه از من هست، شعرتون منی، تاج سر من هست، روح من هست. از اون طرف حضرت زهرا هم اینطور. در انگام وفاتش پیامبر وقتی چشم باز کرد صدای گریه حضرت زهرا را شنید، خطاب کرد به اطرافیانش، گفت بروید به فاطمه بگویید من طاقت شنیدن گریه او را ندارم. این همه او رو دوست داشت و فاطمه نیز همینطور. وقتی پیامبر رحلت کردن صحابی تصمیم گرفتن، گفتن حضرت زهرا رو در اتاقی محبوس کنید که صحنه دفن رو نبیند، اگر ببیند فوت میکند، میمیرد. لذا حضرت زهرا رو در یک اتاق قرار دادن، خانوما رو کنارش گذاشتن. انس ابن مالک خدمتکار پیامبر بود، بعد از آنی که تدفین تمام شد لباسهاش خاکی بود، از کنار این اتاق گذشت. حضرت زهرا متوجه شد، گویا انس با چه دلی خاک به روی پدرم ریخت. راه رو باز کردند، سوال میکرد قبر پدرم کجاست؟ هیچ کس به او جواب نمیداد. دست روی خاک میکشید، میبویید، تا رسید به قبر پیامبر، گفت والله هذا قبر ابی، به خدا قسم این قبر پدرم است. بوی عطر وجودش میآید، اراد لیغو قبره عن ولیه، لیک طیب تراب القبر. این چنین گفتن دل علی قبری، و بوی این قبر دلالت میکند بر این که پدرم در اینجاست. روزها گریه میکرد، شبها گریه میکرد. یا فاطمه، در کنار تو در مصیبت پدرت همه اهالی مدینه بودن، همه اهالی مدینه احترام کردن، در کنارت بودن، تسلی تو میدادن، اما نبودی فاطمه، ببینی جگر پاره پاره شدنه فرزند عزیزت امام مجتبی بود، در مدینه بود اما در غربت، تابوت او را تیرباران کردن، نذاشتن کنار پیامبر دفن شود. فرزند دیگرت حضرت سامن الاعجج، امام علی ابن موسی رضا در طوس با زهر شهید کردن، فریاد میزد، به خود می نالید، می گفت که جوادم، فرزندم کجا هستی؟ مولا گفتن که یک بار امام جواد آمد کنار پدر قرار گرفت، سر پدر را به زانو گرفت، هر دو گریه می کردن، اما لا یوم که یوم که یا حسین، هیچ روزی عاشورا نمی شود، اینجا فرزند سر پدر رو به زانو گرفت. این طبیعیه، زندگی این در فوت هست. اما در کربلا بالعکس بود. حسین سر فرزند رو به زانو گرفت، فرزیاد زد یا علی الدنیا بعد کل افا، حسین علی جان من بعد از تو مردم، نابود شدم، علی جان دنیا بعد از تو نمیخوام. فریاد زد جوانان بنی هاشم بیایید. چرا؟ خود حضرت ابا عبدالله این شهدا را به خیمگاه می برد. این علتش این بود. بعدن گفت بوریا همره بیارید، چون علی من تک تک شده هست، فرزندم تک تک شده. مثلا حضرت زینب فریاد نمی زد یا البا علی اکبر، می گفت وا اخیا، وای بر برادرم، وای بر فرزند برادرم. صلى الله عليكم يا أهل بيت النبوة، اللهم صل على محمد وآل محمد. خدایا ظهور آقا امام زمان تأجیل بفرما، دعا خیرش نصیب آل ما بگردان، طول عمر با عزت و صحابت حضرت مهدی نصیب مقام معظم رهبری بگردان، شهدا امام شهدا رفتگان این جمع غریق رحمت واسعی خودت بدار، به نیروهای مسلح ما، ارتش ما، صفاء ما، بسیج ما، قدرت روز افزون عطا بفرما، جمیع مرزای اسلام شفای عاجل عنایت بفرما، حاجت حاجتمندان روا بگردان، مکر جهان استکبار به ویژه امریکا و انگلیس و رژیم صهیونیستی و آل خلیفه و آل سعود و گروهای تکفیری به اشد وجه به خودشون برگردان، حسن عاقبت شهادت به شفاعت اهل بیت نصیب ما بگردان. بسم الله الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانعک هو الابتر. صدق الله العلی العظیم، وصلی الله علی محمد و آله المعصومین.